ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. سرباز آمریکایی اسیر طالبان پس از 5 سال آزاد شد. چین اظهارات مقام‌های آمریکا و ژاپن در جریان کنفرانس امنیتی را تحریک‌آمیز خواند. دومین نشست کشورهای دوست سوریه در تهران آغاز به کار کرد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. باو برگدال، سرباز آمریکایی که از 5 سال پیش اسیر گروه‌های شبه نظامی در افغانستان بود، در یک مبادله آزاد شده است. یکی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد که آزادی این سرباز در ازای رهایی 5 تن از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو صورت گرفته است. بر پایه گزارش‌ها 5 زندانی طالبان تحویل مقامات قطر شدند. گروه طالبان در بیانیه آزادی این سربازان آمریکایی در قبال آزاد شدن 5 تن از اعضایش را تایید کرده است. چین از اظهارات وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در جریان کنفرانس امنیتی در سنگاپور به شدت انتقاد کرد و این اظهارات را تحریک‌آمیز خواند. ژنرال وان گوان ژونگ، معاون ستاد مشترک ارتش چین، روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی آسیا سخنان وزیر دفاع آمریکا و نخست وزیر ژاپن در همین کنفرانس را غیر قابل قبول خواند. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در سخنان خود گفته بود که دولت پکن دریای جنوب چین را بی ثبات کرده است. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، نیز گفته بود کشورش برای حل منازعات مرزی با چین نقشی پررنگ‌تر ایفا خواهد کرد. دومین نشست رؤسای کمیسیون سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه روز شنبه با سخنرانی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در تهران آغاز به کار کرد. آقای لاریجانی در سخنانش با استقبال از انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه گفت راه حل سیاسی برای سوریه باید از صندوق‌های رأی بیرون آید، نه از اتاق‌های دربسته برخی کشورها. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز در این نشست گفت هر گونه راه حل سیاسی نیازمند مبارزه مشترک با افراط‌گرایی است. نخستین نشست کشورهای دوست سوریه اسفند سال گذشته در تهران برگزار شده بود. و به دنبال انتشار گزارش‌ها درباره اعطای بورس دانشگاه‌های خارج و داخل به بیش از 3000 دانشجو، آن هم خارج از ضوابط قانونی، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز شنبه 10 خرداد ماه گفته است که در این ماجرا تبعیض ناروایی صورت گرفته و این سوء استفاده از قدرت است. بشنویم از شاهین بشیری از رادیو فردا.
به دنبال انتشار گزارش‌ها در خصوص اعطای بورس دانشگاه‌های خارجی و داخلی به بیش از 3000 دانشجو خارج از ضوابط قانونی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز شنبه 10 خرداد ماه گفته است که در این ماجرا تبعیض ناروایی صورت گرفته و این سوء استفاده از قدرت است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است این مخالفت با استعدادهایی است که زحمت می‌کشند تا به این فرصت‌ها برسند. اشاره معاون اول حسن روحانی به موضوع اعطای بورس خارجی به صدها نفر و پذیرش بیش از 3000 دانشجوی دوره دکترا بدون آزمون در بین سال‌های 1388 تا 1392 بوده است. پیش از این در همین زمینه مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، گفته بود معدل دوره کارشناسی 228 نفر از بورسیه شدگان زیر 14 بوده است. در روزهای گذشته برخی از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی نیز به این خبر واکنش نشان دادند، از جمله مهدی سالاری راد، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با بیان اینکه به حال و احوال دانشگاه و علم و پژوهش باید گریست گفت ربودن فرصت دریافت بورس دکترا از هزاران جوان فارغ التحصیل و ذی‌صلاح کمتر از فساد اختلاس 3000 میلیاردی نیست. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه تورنتو، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
دولت آقای احمدی نژاد دولتی بوده که بی‌انضباطی مالی و رفتار غیرقانونی داشته در همه وزارتخونه ها و در نتیجه هدفش این بوده که رانتر آموزشی، سیاسی و اقتصادی رو اختصاص بده به گروه های حامی خودش یا در تعامل با جناهای درون ساخت قدرت بتونه با امتیازاتی رو بگیره. اونجوری مجلس انتظار داره این هست که با توجه به اینکه هر کدوم از اینا یک دانشجو که به خارج اعزام میشه بین 1 میلیارد تومان هزینه برمیداره اگر با دلار قبلی حساب کنیم، چون برخی از اینا بین سال 85 بودن تا 92 چیزی بوده 1 میلیون دلار یا 300,000 دلار، بین 300,000 تا 1 میلیون دلار هزینه برمیداره. مجلس با مطرح کردن این پرونده که استناداتش از سوی آموزش عالی مطرح شده میخواد که قوه قضاییه عمل کنه تا بخشی از تخلفاتی رو که دولت آقای احمدی نژاد انجام داده بدون رسیدگی نمونه.
در همین حال مجلس ایران نیز خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع شد. جواد حروی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس ایران روز شنبه 10 خرداد به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت هیچ شکی در آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم مبنی بر تخلف دولت گذشته در بورسیه 3000 دانشجوی دکترا بدون در نظر گرفتن ضوابط نیست. در مقابل این انتقادها محمود نبویان نماینده مردم تهران و عضو جبهه پایداری این بورسیه ها را کاملا قانونی توصیف کرده و گفته است کسانی در دانشگاه ها، وزارت علوم و رسانه ها که به دنبال منافع فردی و جناحی خود هستند در صددند تا این 3000 نفر را از دانشگاه ها حذف کنند.
خبرگزاری ایسنا روز شنبه از نیمه تعطیل بودن چند روزه بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. این در حالی است که امام جمعه موقت اصفهان روز جمعه از تعطیلی بازار طلای این شهر خبر داده بود. در این میان به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اتحادیه آهن فروشان اعلام کرد که 3000 واحد صنفی آهن فروش در تهران از روز 6 خرداد به مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، از چند روز پیش تابلوی مغازه‌های طلا فروشان در اصفهان خاموش است. در این مورد محسن سرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت که اعتراض طلا فروشان اصفهانی که از چند روز پیش شکل علنی به خود گرفته از 1.5 سال گذشته و نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده است. آقای سرامی فروشانی در این حال خبر داد که به گفته او صدای اعتراض طلا فروشان از چند شهر دیگر ایران به گوش می رسد، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. او با انتقاد از عملکرد سازمان امور مالیاتی افزود، ایجاد این شرایط همان گونه که در صنعت فرش باعث از دست رفتن انحصار منطقه‌ای ایران در زمینه فرش دستباف و خروج منابع ملی از کشور شد، می تواند صنعت طلا را به این سرنوشت دچار کند. در همین حال عبدالله محمد ولی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران به ایسنا گفت که مشکل فعالان حوزه طلا با قانون مالیات بر ارزش افزوده نحوه اجرای آن است و افزود مالیات بر ارزش افزوده باید از مرحله‌ای محاسبه شود که در آن واقعا ارزش افزوده اتفاق افتاده باشد. او درباره آنچه که ایسنا شایعه اعتصاب بازار طلا در برخی بازارها نامید افزود، بازار با تعطیلی و اعتصاب موافق نیست و برای حل مشکل مذاکراتی آغاز شده است. برنامه اخص مالیات بر ارزش افزوده از 6 سال پیش در ایران آغاز شد. در این مدت مقام‌های دولتی چند بار سعی کردند این مالیات را از طلا فروشان دریافت کنند، اما این موضوع اعتصاب آنان را به دنبال داشت. در این زمینه رئیس اتحادیه طلا فروشان ایران در اواخر سال گذشته اعلام کرد که طلا و جواهر باید با سود 7% و مالیات بر ارزش افزوده 6% فروخته شود. اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در چند سال اخیر اعتصاب دیگر اصناف بازار از جمله آهن فروشان و پارچه فروشان را نیز به همراه داشته است. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان از اعتراض 3000 واحد آهن فروش در تهران از روز 6 خرداد به مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. به رغم این اعتراض‌ها، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به خبرگزاری فارس گفت که طلا فروشان قانون و توافقنامه مالیات بر ارزش افزوده را رعایت نمی‌کنند و برای پرداخت آن بهانه‌جویی می‌کنند. علی عسکری اشاره کرد که برخی مؤدیان از مشتریان مالیات نمیگیرند یا اگر میگیرند به دولت پرداخت نمیکنند و افزود در رسیدگی‌های مالیاتی طبق قانون با این افراد برخورد خواهد شد. خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از برخی طلا فروشان در تهران نوشت که بازار کشش گرفتن ارزش افزوده از مردم یا مصرف کننده را ندارد. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مقاومت‌هایی از جانب سنگ فروشان نیز مشاهده شده است، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنوندگان گرامی، شما میتونید مستقیماً با دستگاه پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید از هر آنچه که مد نظرتونه، به ویژه اخبار روز، دیدگاهات رو مطرح کنید با صدای خودتون و میتونید رسوندن اون رو به گوش میلیون ها شنونده به عهده ما در رادیو فردا بگذارید. 00420221122112. تکرار میکنم، 00420221122112. و اما بنا به تازه ترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن 6% افزایش یافته است. همکارم رویا کریمی مجد در این باره با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کرده و ابتدا از او میپرسه چه عواملی بر گرانی کالاهای صادراتی مؤثر بودند. احمد علوی:
به طور کلی تولید کالا و خدمات در ایران گرونه. عوامل اصلی گرونی هم همون تورم عمومی و اثر اون بر هزینه عوامل تولید، یعنی عواملی نظیر سرمایه که هزینه اون همون نرخ بهره است، هزینه مواد اولیه و واسطه و نیروی کاره. البته بخش قابل توجهی از گرانی قیمت کالاها مربوط میشه به قیمت انرژی به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین گرانی مواد اولیه و واسطه به علت تحریم‌ها. از این عوامل که بگذاریم، بهره‌وری پایین عوامل تولید و ناکارآمدی اونها هم مزید بر علت و بخش دیگری از گرانی رو توضیح میده.
آقای علوی، سهم تحریم‌ها در تورم کالاهای صادراتی چقدر بوده؟
تحریم‌ها با اثرات روانی و مالی اقتصادی تأثیرات گوناگونی رو بر نرخ تورم کالای صادراتی دارن. قابل انکار نیست که تحریم‌ها موجب شد تا قیمت کالای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تکنولوژی و همچنین مواد اولیه و واسطه گران بشه. این سهم قابل توجهی در تورم کالای صادراتی داره. تحریم‌ها در این حال ورود ارز به اقتصاد ایران رو هم محدود کرد و این هم یه عاملی بود که به گرانی ارز دامن زد و بر تورم کالای صادراتی افزود.
اما آقای علوی، آیا گرانی کالاهای صادراتی بر بازار کالاهای صادراتی ایران هم اثر گذاشته؟
بله، حتما همینجوره. نخستین اثر گرانی کالای صادراتی محدود شدن بازار و کاهش تقاضا برای اونها برای در بازارهای بین‌المللیه. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر رقبای ایران بازار برخی از کالاهای صادراتی کشور رو در اختیار گرفتن در بازار بین‌المللی. پیامد این امر هم بر گردش سرمایه بنگاه‌های صادراتی منفیه و بر مشکلات اونها خواهد افزود. لذا اگر این بنگاه‌ها با بحران مالی روبرو میشن، ممکنه نیروهای کارشون رو اخراج کنند یا از سرمایه گذاری خودداری کنند. در هر صورت تأثیر چون اقداماتی کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسک بیکاری برای نیروی کاره.
و آقای علوی، تورم کالاهای صادراتی در ماهای آینده چه شرایطی رو خواهد داشت؟
عوامل اقتصادی و سیاسی گوناگونی وجود داره که میتونه بر تورم کالای صادراتی تأثیر مثبت یا منفی بذاره. همه چیز وابسته به اینه که برایند نهایی این عوامل چی باشه. اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت عامل‌های انرژی البته تأثیر بدی گذاشته بر به اصطلاح گرانی کالای صادراتی و اونا رو گرانتر خواهد کرد، اما همزمان تورم نقطه به نقطه که شاخص به اصطلاح افزایش نرخ تورم در حال کاهشه و این مثبته، اما نوسان نرخ دلار میبایست کاهش پیدا کنه. همچنین بهره‌وری عوامل تولید باید افزایش پیدا کنه تا شاید در پناه بهبود رابطه دیپلماتیک و حل مشکل هسته‌ای تورم کالای صادراتی مهار و یا کاهش پیدا بکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ میداد. شنوندگان خوبمون، بیاین با هم یک قراری بذاریم. نگید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. میرسه. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون‌ها شنونده با ما 0042 02 21 12 21 12.